اینها من از کجا هستن یا اینکه از کدوم گزارش اینا اومده. اکثر وقت این کارو میکنم که ولی همیشه نم این چیز که دیدیم که توی روی این عکس ها نوشته شده دومال کجا هستش که این مداره که اثبات کتبی که ما داریم اینو فعلا ثبت میکنیم تا اینکه افراد متفاوتی رو که قرار سوال جواب بکنیم باشون باشون سوال جواب کرده باشون به طور کلیش. و این چیز که آدم میبینه که وقتی که سطح آدم نگاه میکنه که آدم زندانه که در گوهدش هستن خیلی از اینا کسان هستن که ازشون بازجویی کردیم اینها در طول این مدت اونجا بودن و ما مطمئن هستیم که با وجود این زیاد سخت بود که آدم بتونه بفهمه که چه شرایط وحشتناک زندانیان داشتن و این دردی که داشتن و این اضطراب از من که داشتن در رابطه با اعدام هایی که در پیش رو بوده این را بتونه درک بکنه. ما مطمئن هستیم که بازجویی ها وقتی که با شاهد ها و شاکی ها سوال جواب میکنه به دادگاه بیشتر متوجه میشه به جزئیات اون دوره وحشتناک چجوری به بلیان زندانیان و چجوری اونا را که از من نجات بده کرده بودن تأثیر به چه زندگیشون. تمام این زندانیان که توی گوهر درش ادام شدن توی زمه آوسته گفتیم یک سری تعدادی کسانی که از کسان هستش که بازمان کشته شده من هستم متعداد که شو صحبت خواهیم کرد چون که در حقیقت به خاطر این بسیار محدودیت که داشتیم در رابطه با این پرونده نتونستیم با با بیشتر افراد که دلمون خواست بزن پر بزنیم. در این قسمت ما یه مقدار از چیز مقدار که کرد بیرون معرفه می کنیم و اینکه یک سری از افراد که شما باشون خواهد شد اینها در مورد این اعدام ها صحبت خواهد کرد. اکثر این زندانی که اعدام شدن ما نمی کنیم که هیچ اطلاعات شخصی بگیم، حتی اسمشون هم نمیتونیم بگیم. توی این چیزهایی که ما اینجا میگیم هستش که این که حمید نوری چه سهمی داشته در این اعدام ها بگیم و این که این کسانی که میان اینجا شهادت بدن یا شاکی هستن بیشتر توضیح میدن در این مورد.
Men innan vi kommer in på det.
Alla andra som kan beskriva det i massa realistiska utgången.
Så är det här själva uppställningen och innehållsutveckling av
این دو قسمت که ما داره میگیم هر قسمتشون که قسمت اول اسمش رو گذاشتیم که بهش رسید میکنیم به این چیزا رسید میکنیم و بعد هم به دوبار رسید برمیگردیم یه مقدار به قبل از اینکه اتفاقات بیفته به خاطر اینکه بتونیم بفهمیم که اینهایی که توی دادگاه میان صحبت میکنن شاید که شایدن چه شرایطی بوده اینه که هم در مورد همه زندان های ایران نیست. در این پرونده سه تا زندان هستند که این افرادی که ازشون بازجویی شد صحبت با هم کن یکی اوین قزاقستان و البته گوهردشت. حالا تمرکز ما روی گوهردشت زندان گوهردشت و در این قسمت ما راجع به اینکه چجوری این زندان اداره می شده و شرایط زندانیان چجوری بوده
داریم. ما وقتی که
اینها را داریم که فقط اسم زندان را فقط میگیم مثلا میگیم اوین و میگیم قزاق حساب و گوهردشت دیگه زندان را پوچش نمیگیم که تمام مدت وقتی اسم را میگیم یعنی زندان را داریم. بعد از اینکه راجع به زندان را صحبت کردیم یه سری اتفاقاتی که درست قبل از این اعدام های دست جمعی بخواد شروع بشه چه که فوق العاده صحبت می‌کنیم در باز اون برمیگردیم در در مورد زوج اول این اعدام ها صحبت می‌کنیم در رابطه با کسانی که مجاهد بودن که این چیزی که جرم شماره یک اسمش رو گذاشتن اسمش اونجا هست یک سری مداره که اثبات و عدل اثبات کتبی هم داریم که در این مورد اونا را معرفی می‌کنیم بعد از اولین موج اعدام ها وقت می‌جریم صحبت این می‌کنیم که موج دوم چجوره یعنی کسانی که شکی بودن و اعدام شدن در اینجا هم باز در این مورد عدل های کتبی نشون میدیم که نشون میده که چه کسانی در طول این مدت کشته شدن و قسمت دیگه هستش که واجبه گزارش ها و مدارک دیگه هست در مورد اعدام ها که افرادی که اعدام شدن از جمله از طرف ایران تریبونال مدارکی که داده شده همطور که قبلا صحبتشون کردیم این تظاهرات که مجاهد جون 81 ترتیب داده بودن که اون وقت گفته بودن که تمام اعضا و هواداران مجاهد اعدام میشن سه روز بعد از این تظاهرات 20 جون 81 باشه دادستان دستان چهار نفر گرفته شدن 25 اعدام شدن فرداش روزنامه اطلاعات این مقاله رو میگه که عکس چند نفر از زنهایی که اعدام شدن رو نشون داده و این که دادستان اطلاعات میگه که فامیلای این زنها بیان به اوین و جسد اینها رو تحویل بگیرن.
این
یعنی آغاز این بود که رژیم ایران یک سری زیادی آدمای مختلف رو دستکش کردن افرادی که نشون داده بودن راز انسان از رژیم و گروه هایی که مخالف یعنی ضد انقلاب و مخالف رژیم خیلی از این افراد رو باشون سوال و جواب خواهیم کرد اینجا و خیلی از این افراد رو بردنشون به زندان گوهردش وقتی دستگیر شدن و دلیل این که اینا رو دستگیر کرده بودن و محکوم شدن بیشتر به خاطر این بوده که اینا توی تظاهرات شرکت کرده بودن و اعلامیه یا روزنامه پخش کرده بودن یا اینکه فقط روزنامه رو داشتن بعضی از این افرادی که ما باشون واجه کردیم اینها رو به خاطر چیزای دیگه ای گرفتنشون و مثلا وقتی که اینا رو گرفتن شکر اجرا شدن گفتن بقیه یه هواداران هم دیگه کیا هستن فقط این نبوده که آنها که فعال بودن رو گرفتن و دستکشون کردن بلکه حتی کسانی که حتی فقط یه هواداری کرده بودن اینا رو هم دستگیر میکردن در رابطه با دستگیری این افراد این کسانی که دستگیر شدن داخل از کسانی که اینجا خواهن اومد صحبت کردیم چون به کمیته انقلاب که اینا قبلا در موردشم صحبت کردیم و در اونجا بعد از اونجا مرشون به زندان ایران تریبونال توی گزارش خودش می نویسه
که این
بیشتر این کمیته هایی که کمیته مشترک هستش که این ها رو محکوم کرده به اعدام و توی زندان اینا رو شکنجه دادن که یکی اینکه بگن اعتراف بکنن و یکی هم اینکه اسم بقیه یه هوادارا رو بخوان بگن این شکنجه که بیشتر از همه به آدم ها می دادن این که کاب یا چیز شبیه اون می زدن به خصوص کفه تا که ایران تریبونال که این رو تایید کرده و این خیلی دردناک این شکنجه این رو شکنجه یه مدت بعد از دستگیری یه سری از این کسانی که اینجا خواهد اومد بردن شدن اوین
بعد
این حال توی بخش های مختلفی بودن که اینا زندانی بودن بعد یه قسمت دیگه هم بوده که قسمت اعدام بودن اینا میخوام بگم که تعداد عکسایی که وجود داره توی اینترنت زندان ایران خیلی کم هستن و اینطور که ما فهمیدیم اگر که آدم از زندان بخواد عکس بگیره مجازات و سنگینی رو باید تحمل کنه یه نقشه هست نقشه تهرانه اونجایی که قرمز علامت قرمز هست اونجا اوین هستش و میبینیم که در شمال تهران قرار گرفته
دوتا
عکس که از هوا گرفته شده که نشون میده که زندان اوین هستن و عکس دستورات اونجایی که با قرمز نشون دادن این بند 29 هستش که بعدا ما در موردش صحبت خواهیم کرد. تریبنال ایران نوشته که یکی از بزرگترین زندان های زندان در تهران بوده و اونجا شکنجه می شدن و اینکه این که شلاق می زدن و شکنجه های دیگه. تریبنال ایران میگه که اعدام های که توی اوین اتفاق زد در طول تمام دهه 80 سال افتاده و بیشتر از طریق اعدام بوده یعنی تیزار میکردن و اینکه از جمله کسانی که میگفته که چه کسانی هستن که انتخاب بشن که باید برن برای زندان اینا رو میفرستن بعد اعدام بشن اینا رو میفرستن اعدام این هیئت مرگ که توی اوین بوده این هیئت مرگ هستش که بعدا در گوهر دشت کار میکرده قبلا صحبت بند 209 اوین رو کردم اول این کسانی که با شما بازجویی کردیم اول بازشون به اون بند این بند خیلی معروفه که خیلی وحشتناکه و اینا رو میبرندشون شکنجشون میکنن و ازشون میخوان که اعتراف بکنن یا این که بخوان که دیگران رو لو بدن این که تحت شکنجه از زندانیان میخواستن که اینها اعتراف بکنن سازمان عفو بین المللی هم در این مورد گزارش داده که در مورد ایران در سال 1990 بوده که طبق قانون ایران این مجاز نیستش که آدم کسی رو بخواد یا یه زندانی رو بخواد شکنجه بکنه که بخواد اعتراف بکنه ولی این چیز هستش که همینطور که عبدالله میگه این رو اصلا رعایت نکردن و این نوع شکنجهی که بیشتر هستش تو ایران این هستش که با کاب میزنن کف پای مردم به اضافه این که شکنجه روحیش میکنن چون این که اعدام های تظاهری رو بعد از این که اینا دادگاهی شدن و اینا منتظر بعد از که رفتن تو زندان یه مدت زندان بودن میبرنشون تو دادگاه بعد وقتی که میبرنشون تو دادگاه توی دادگاه انقلاب که توی زندان محلش بوده اینا رو میبرن خیلی از کسانی که ما باشون صحبت کردیم توی زندان اوین محکوم شدن خیلی از اون کسایی که ما باشون صحبت کردیم حسین علی نیری قاضیشون بوده که محکومشون کرده نیری سال 1988 اون رئیس دادگاه اقلاب تهران بوده و در مورد اعدام ها این نقش مؤثری رو بازی کرده. توی گزارشی که از این اومده نیری با وجود این که توی یه دانه دست چند این شکر داشته و اینجوری این در حال در شده بادات به درجات بالا ترقی کردیم که این مثلا قاضی بوده و توی دادگاه عالی معاون رئیس بوده، پست‌های خیلی بالایی داشته. وقتی که یک زندانی رو محکوم میکنه این دادگاه، که دادگاه فقط چند دقیقه است، بعض وقتا این زندانی بعض وقتا حکمشو متصد ببینه، ولی نه همیشه. یه مثال از این حکم این هستش که منوچه پیوند منوچه این رو به ما تحقیل داده که این حکمی که داده به بیست یازده هزار و سیصد و شصت و یک این حکم صادر شده و تو این حکم آدم میتونه ببینه که پیغمبر منوچه به 10 سال زندان محکوم میشه و اون کسی که میگن دجال اونجا بوده یا دافر اونجا بوده اون بوده که این رو صادر کرده. اصلا ننوشته این که پیغمبر چه جرمی رو مرتکب شده یا این که دادگاه چه جوری این رو به شسیلی کرده سبب سنگین کرده و این که این زندانی هم نمیتونستن که این حکم خودش رو نگه دارن. افتر افتر حالا یک نقشه هوایی هست از زندان قزلرسان.
قزلرسان
تو شهر کرج هستش. توی نقشه میدونی گوهردشت توی کرجه برای قزلرسان طرف جنوب غربیش هست.
ایران تریبنالنس
سانیس کمیسیون این تریبنال ایران میفته که قزل حسان در اون زمان خیلی زندانی زیادی داشته و اونجا خیلی شکنجه قضلت و شد میشودن. توی قزل حسان اعدام ممنوع نبود، ولی اینطوری بوده که بعد از زیر شکنجه میموندن این زندانی ها. اون کسانی که قرار بوده اعدام بشن اونها رو میبردن به اعدام. 1985 همه زندانی های سیاسی از قزلرستان میبرنشون یا میبرن به اوین یا گوهردشت. و خیلی از کسانی که ازشون بازجویی کردیم اینا میرن توی گوهردشت، چون که قزلرستان رو بستن. حالا یه عکس هست از قسمت از گوهردش که محل جرم توی گوهردش علامه اسمش هست رجایی شهر، ولی اسم گوهردش اسم هستش که توی گزارشات مختلف ازش استفاده میشه و این اسم هستش که این کسان که ازشون بازجویی کردیم از این اسم به کار میبرن. برای همین ما هم از چه شفاهن چه کتان از اسم گوهردش استفاده میکنه، به خاطر اینکه کسی اشتباه نفهمه مثلا. همطور که گفتیم گوهردش توی شهر کرج هستش.
ایران تریبنالم اوکی
تریبنال ایران توی گزار خودش می‌نویسه که گوهر یک زندان فوق‌العاده وحشتناک بوده، چون که زندانیان رو برای شکنجه و ضرب و شتم زیاد قرار دادن و خیلی از زندانیان رو اعدامشون کردن، حلق آویزشون کردن. این تریبونال میگه اینقدر زندانی که تو گوهر اعدام شدن اینقدر هستش که یعنی شش بند رو میتونستن جمع بکنن همه اینا که اعدام شده بودن، پنج تا اند رو پر میکردن، اینه که همه جمع کردن توی یه بند که کشته نشده بودن.
این یه
نقشه هست که گوهر دشت رو اونجا علامت زدن، کرج هم آدم میبینه که در کجای تهران قرار گرفته. توی این نقشه ببینیم که گوهر دشت در قسمت شمال کرج قرار گرفته. فاصله که بین مرکز تهران و گوهر دشت حدود 5.5 مایل هست و حدود 1 ساعت طول میکشه با ماشین. این نقشه با فاصله ایوین در گوهر دشت نشون داده و بستگی به این داره که از کدوم طرف آدم بخواد بره، یه چیزی بین 5.5 تا 6 میل هستش که اینم باز حدود 1 ساعت طول میکشه که آدم با ماشین بره. اینجا یه عکس هوایی از گوهر دشت
میبینه.
این زندان را آدم میبینه که یه ساختمان مرکزی داره و چند تا فرعی داره که اون وقت این بندا توی اینا هستن. سلول های مختلفی دارن و بیشتر این طور بوده که چند نفرشون با هم دیگه توی یه سلول بودن و یه اتاق عمومی داشتن که این آخر هر قسمت فرعی وجود داشته.
یا اکسا مکیرد
که اینجا آدم که اکس باز میبینه که حسینیه کجا هست یا امپیتاعت رو پشت میکن که در عصر آدم ها رو اونجا اعدام کردن.
این زندان یا رو اون چهار گوشی که علامت داده بوده اونو میگی؟ آره، این مرکز سالن تجمع بوده طبقه اطلاعاتی که ما بدم. اینجا زندان رو از نزاقی دیگه میبینید اینجا رو علامت
نا بیلدن
ایفان بیلدن شگونم نیزه و سمسیه شکلیست
دوکسو
اندر بیلدن سالیگه دیگه هم هستن مستقلات دیگه در کنارشونه. حالا ما بعدا اشاره هم به اینها خواهیم کرد.
این ها اکس
ساتلیتی که باز قسمت مرکزی زندان نشون میده با بلوک‌های مختلف و این حیات هایی که بینشونه و میتونستن بگردن زندان یا توش را برن. این مستقبی پیشاکی هستش در اینجا ایسا قبلا صحبت شد کردیم و کتاب هایی چاپ کرده بیرون داده و مختلیاتش از جمعه این مدت زمانی که تو گوهر دشت نشست نبوده و کلی زندانی ادام شده. تو بعضی از این کتاب ها اونجا نقشه شد کشیده، نقشه اونجوری که اون متوجه شده باشه. اولین که داریم میبینیم و کلی رو نشون میده نسبت بیرونی و دیوار داخلی زندان و بعد اون نسبت مرکزی و میبینیم که اون ساختمان های کوچیکتر هم که پشت هستن.
Den här ritningen fokuserar på det som finns innanför den inre muren,
vilket överensstämmer med vår uppfattning
med satellitbilderna som
jag tidigare har gjort.
Även här har jag markerat
Hosseinian
amfiteatern, där avdelningarna
i huvudsak
följs
på ett av avdelningsbladen. Så en block som är vandrat.
Här ser vi en ritning som tydligare visar den centrala delen av fängelset.
Och
här ser vi att blocken med avdelningar har tre
våningsplan.
Varje våning hade både avdelningar med celler för fångarna och utrymmen för vakterna.
Så var många förförsörjningar som någon liten lägenhet. Var någon
de här avdelningarna under avdelningarna kallas
färg.
Och det är ett
tabagaro, som vi kommer att höra om under
förhören.
Färg.
Och de här färg eller underavdelningarna, de kommer att användas även tidigare,
har jag förstått, men framförallt
under massavrättningarna
1988. Tvärs
igenom, som vi ser på den här bilden, så går det en lång korridor
hela vägen genom fängelset fram till amfiteatern. Någon tar amfiteater. Jag har det också.
Den här bilden, det visar då en ritning som har med genomskärning av byggnaden och visar fängelsets
bottenvåning.
I mitten av den långa korridoren så ser vi en inrymme som vi menar att
åklagaren
sett
att görens kontor.
Och vi påstår att det var där som Hamid Nouri
arbetade.
Och vi ser om man tar till vänster
korridoren, man går ut från det här kontoret,
så kommer man till Hosseinien eller amfiteatern.
Och vi påstår
att det är just i denna kontorskild som dödskommittén Mellan de olika blocken med fångarnas avdelning finns,
som sagt, som jag tidigare nämnde, några
rastgårdar. Och det ser vi lite mer
tydligt på den här ritningen.
Och här ser vi också lite närmare på hur de här gårdarna, lite så gruppen, hur man kunde ta sig till de här gårdarna.
چجوری وارد این حیات ها می شدن نشمیشه ببینه آدم
اینجا یه
بخشو یه بند با یه بخشو سلولا را بنده را می بینیم که ردیف هستن و اون منطقه یه که اشتراکی برای
زندان اونجور که من فهمیدم
این هم محل هم می تونست بعضی وقتا استفاده به عنوان حسینیه ما آدم مخلص و تفاهم مشکوش کرد این بازجوی ها که گوش میکنیم وقتی ما میگیم حسینیه اینه نمیگیم ما میگیم اون ساختمون قبلی که مخصوص بوده ولی بعض وقتا به این هم حالا لفظی میگفتن حسینیه یعنی محل مرکز تجمع کوچک تجمع
När det gäller situationen
för fångarna på våra
plats så vill jag
säga några saker som kan vara bra med sig i samband med att man har en nazaretum. I
Iran under
i vart
fall delar av 80-talet var fångar
tvungna att bära ögonbindel på sig när de
vistades utanför sin
avdelning utan dagsvården.
Ögonbindeln kunde bestå av olika sorters tyg.
جنسش از
پارچه‌های مختلف
بود و زندانی ها هم روش‌های مختلف یاد گرفته بودن که چی استفاده کنن که چی جوری ببینن یا بفهمن که دور و برشون چه اتفاقی افتاده و حالا میان که این اشخاص تعریف کنن تو بازجویی.
Som vi tidigare nämnde så
använder sig
personalen som sagt
personal att skriva
hoten
av alias i sitt arbete.
Och som exempel på detta är som sagt
att Hamid Nouri, han kallade sig för Hamid Nouri خودشون گفت حمید عباس.
این مستعار دیگه که
قبلا هم عنوان کردیم و اینو پیدا کردیم تو موبایلش تو مقابلات شخالی کردیم. ما میگیم این اسم رو هنوز هم استفاده میکنه ازش، فقط اون موقع نبود. در طول مدت زندان که بودن مجبور میکردن زندانی ها را که جلوی دوربین حاضر شن و ازشون مصاحبه میکردن. مصاحبه این بود که این زندانی باید اعتراف میکرد به جرمای خودش، بعد میگفتش که فعالیت سیاسی نخواهد داشت و احترام قبول داره که سیاست ایران و اسلام. این شرط بود، شرط برای این که آزاد بشه آدم از زندان، هم تو برای کسی که مجازاتشو کشیده. یکی از اشخاصی که این مصاحبه رو انجام میداد ما ادعا میکنیم که حمید نوری هم.
همطور
که عنوان کردیم گفتیم امنیستی یا همون سازمان حقوق بشر، ولی من میگم امنیستی ولی میخوام گفته که شکنجه های زیادی بوده در گوهرداشت، با لگد، با مشت و با سیم. افرادی که ما ازشون بازجویی کردیم میان تعریف کنن که به روش های دیگه هم مجازات شدن. یکیش این بوده اتاق گاز، یعنی که کلی زندانی رو می بردن توی اتاق بدون پنجره، اونا قفل میکردن در می بستن، از نگهبانا که جام تنگ بود به هم دیگه فشار می آوردن، هوای تازه بهشون نمی رسید و بعد خب یه مدت زمانی سختشون نمی شد که نفس بکشن و از گرمای زیاد حالت خفگی رنجون رو بودن. یه روش دیگه هم که شکنجه بدی، نگهبانا مثل تونل و میستادن و اینا باید رد شن از این و بعد وقتی که رد میشن با سیم و اینجور چیزا میزدن. زندانی میتونست از طریق تو سلول انفرادی بذارن، ایزوله، بعضی وقت تنها، بعضی وقت با کسی دیگه. روش های دیگه هم داشتن
که
تحقیر کنن زندانی ها را،
یکیش این بود
که سیبیلاشون رو بزن یا نصف سیبیلاشون رو میزدن میتراشیدن و کلی از این افراد تعریف کردن که بعضی مدت تو گوهردشت ممنوع میکردن که اشتراکی نماز بخونن یا ورزش بکنن، اگر گیرشون مینداختن مجازات میشدن از جمله از طریق اینکه میبردن اتاق گاز. این انواع اقسام مجازات ها از نگهبان این کارا را انجام میدادن، ولی میگن بعضی وقتا رؤسای زندان هم حضور داشتن وقتی اونا این کارا میکردن و ما میگیم یکی از اینا همین نوری بوده که شرکت کرده تو اینجور تنبیه ها مجازه. نقل انتقال زندانیا بین بخش های بندای مختلف بدون اینکه توضیح بدن از قبل چرا یا از قبل گفته باشن شما روش عوض میکردن و برای همینم برای این افرادی که ازشون بازجویی کردیم سخت توضیح بدن کدوم بند بودن تو گوهردشت. یه بندی که خیلی خاص بود، بند جهاد بود. این بیرون ساختمان مرکزی بود و زندانی هایی که اونجا میگذاشتن باز کار میکردن و زندانی هایی بودن اکثرا کسایی که اینا توبه کرده بودن بهشون گفتن
تمام و
همزمان با همین فرعی که بودن میفرستنشون بند دیگه که نمیخواستن از جمله بردران چی؟
اشراد
کردن که این در ادامه دست جمعی میبردنشون تو این بند فرعی و این گفتیم که این در واقع این فرعی ها فقط واسه نگهبان ها بودش، یه فضایی بود واسه اونا، ولی خب بودنش نمیشد. زندانی ها در زندان های ایران و همچنین افراد که اینجا آمدن از طریق مورس با هم حرف می زدن، تماس برقرار می کردن با کسای دیگه که تو بخش های دیگه بودن یا بند دیگه بودن یا اونایی که تو سلول انفرادی بودن با کسایی که تو سلولای بقل دستی بودن از طریق صدا مثلا صدای تختان میزدن، اینجوری پیغام میزدن یا همچنین از طریق نور هم استفاده میکردن، اینجوری میتونستن حرف بزنن با هم دیگه. از طریق این پنجرهایی که اینجا داریم میبینیم با کمک نور این اشخاص تعریف میکنن که از این وقتا موفق میشدن یه کاغذ یاد داشتی رد کنن از این پنجره یا پرت کنن تو حیات که بودن. پنجره های گوهرداشت اینجوری که میبینیم کیکرهای فلزی دارن جنوبی، این به این معنی که سخته دیگه بیرون آدم بخواد ببینی، در هر سمتی هستی چی داخل چی بیرون نمیتونی ببینی. این اشخاص تعریف میکنن که میتونستن بعضی از این رو بعضی تا میکردن هم میکردن که تا یه حد کوچیکی بتونن این مقداری ببینن و اکثرا سعی میکردن این رو خم کنن اون پنجره هایی که تو سالن اشتراکی بود که نگهبانا نفهمن که کی این کارو کرده، اینجوری لااقل مجازات نمیشدن. حالا میریم توضیح میدیم
det som enligt utredningen har visat sig var då
کسایی که طبق تحقیقات ما سران این سمت های بالای گوهردشت داشتن. حالا کسایی که میان اسم میبرم هم تو را گزارش های مختلف اسمشون آورده شده، هم از طرف های اشخاصی که میان اینجا بعدن چهارده میدن و بازجوی از اشخاصشن. یه نفرشون که اسم اینو زیاد خواهیم شنید
سید
حسین مرتصادی زنجانی، این بالاترین رئیس بوده تو گوهردشت از 85 تا درست قبل از کشتار دست جمعی اعدام دست جمعی. بعد اون موقع سمتی گرفت آرام راقل شباهت شبیه مشابه این سمت تو زندان اوین
داشت.
یکی از این کارمندای بالا رتبه خوبه بشنسیم اینه محمد
موبیشی،
تو زندان من صداش میکردن ناصریان. این اسم خیلی میاییم استفاده کنیم و خیلی خواهیم شنیدش، ما هم از این اسم استفاده میکنیم ناصریان. ناصریان دادیار بوده، یعنی نماینده دادستانی گوهرداشت و همچنین اشخاصی که میان گفتن به عنوان معاون دادستان دستیار دادستان است کارم میکرد. وقتی که مرتضوی اون قبلیه رئیس قبلیه که الان اسمشو آوردم، وقتی که اون شهرشو عوض کردش این محل کارشو عوض کرد رفتش اوین، این ناصریان شد رئیس بالاترین رتبه رئیس گوهرداشت.
ناصریان har på senare år haft posten som
president
vid en av
revolutionsdomstolarna
i Iran.
رئیس جمهور رئیس یکی از دادگاه های انقلاب اسلامی بوده تو ایران.
Vilket framkommit
بعدها
i rapporten från JVM.
این از تو گزارش JVMI
execution in
Iran. به انگلیسی اسمش هست 1988 mass execution in Iran. در ایران تریبنال هم اسم این شخص برده شده، یعنی ناصریان رو میگیم، و گفتنیم بالاترین رئیس بوده تو اون زمانی که این اعدام های دست جمعی انجام شده. قبل از اونم معاون یا دستیار یا دادیار بوده. وقتی که این راپورت نوشته شده 2012، اون موقع تو مقام قضایی ایران خیلی سمت بالایی داشته تو سیستم قضایی.
اوکی،
یادم رفت. تو دادستان هم ما قبلا هم گفتیم که نوری خودش قبل نگهبان بوده تو گوهردشت، بدون اینکه تحصیلات دانشگاهی یا بالا داشته باشه. بعد از اونم گفتیم که با عنوان دستیار که میگن دادیار در اوین و بعدم در گوهردشت شده
تریبونال ایران پرست کمیشونه حقیقت جویش گفته که حمید نوری توی گوهردشت داد یار بوده. یکی دیگه از کسانی که سمت ریاست داشته توی زندان داود لشکری تو زندان اسمش بوده، یکی اسمش تقیه عادل هستش که توی این اعدام هایی که بود اینطور که ما متوجه شدیم این ریاست
polisman
i rättssalen, jag vet inte om det är någon annan ljudet från demonstrationen här utan jag känner mig som ett väldigt sån insidan är tazahor konan polis som har bland om att den bedömer inte stämmer yani çocuğu kasi mishna be برش ما سوالمت اجرا انجام میشه. برای در هر حال اتاسف هم میتونه 15 دقیقه دیگه ادامه بده که داده هم وقت ما اصحاب میگیریم.
یا رکاپیتولیه لیتی کارت
این چیز که از قبل گفتم در مورد کسی که توی زندان داود لشکری بوده که از 1986 حالا سمت ریاستی داشته و در زمان اعدام های دست جمعی اونجا توی زندان به عنوان مأمور امنیتی اونجا بوده و رئیس نگهبان اونجا هم بوده. ایران تریبونال تو گزارش خودش میگه که از جمله که در رابطه با زندانیان که میرفتن به هیئت مرگ میرفته بر ضد اونا شهادت میداده و توی این اعدام های دست جمعی هم شرکت داشتم. این لغت داد یارو گفتیم وقتی که راجع به حمید نوری بن مثلا حرف میزن از اون اصلاح استفاده کردیم. حالا اینطوری که ما متوجه شدیم این داد یار یعنی چی؟
و دوباره
برای همه اصلا در گوهردشت شده ما باشه در گوهردشت فقط سال خاصه از نظر در حقه تحت اوین تحت سازمان دیگه اوین بودن و این که یا حل کده افلیتی گرم یست هر افترید Evin, administrativ vården under Evin, därefter.
Ja.
Tack.
Varje fängelse
har sin egen dadjör. Varje fängelse har sin egen dadjör.
Som är en representant.
Och lemojande i en fotografi har. Och varje dadgård i fängelsen har. Och varje dadjör har sin egen dadjör. Så dadjör
är då?
En dadjör. En jag är inte en besvarad dadjör. Jag är inte en muavende dadjör.
Och
utgör
den juridiska
ledningen. Och till sin
hjälp så har man
رشته قضایی هست به زندان و اینکه این معاون دادستان میشه و همچنین که گفتم ناصریان توی گوهردشت دادیار بوده و ما مدعی میشیم که حمید نوری معاون اون بوده.
Alltså
de chefer som jag har där är en hasseske.
Jag ska säga också i dadgörarens assistent för
kilometrar. Hamin dadgörar, hamin dadgörar och alltså person i hasseske.
Så låg det bland annat att besluta om
kärleksfrihet. Kärleksfrihet, kärleksfrihet, چه کسی میتونه ملاقاتی داشت و اینکه تو خود زندان بخوان زندان را جا به جا بکنن
و
اینکه دستور بدن که مجازات بشن زندانی یا شکنجه بشن. هر زندانی باید خودش پرونده داشته دیدن بسیاری به این داشته که این دادیار چی توی این پرونده نشده بوده و اینکه اینا به صورت بروز بودن و این دادیار یا دستیارای وظیفه‌شون این بوده که این مصاحبه ها رو بخوان انجام بدن که اونجا زندانی باید نمی گفتش که من دیگه این اعتقاد رو ندارم توبه میکنم در رابطه با مرخصی ها را این که اگه زندانی قرار بود آزاد بشه این خیلی عادی بوده که زندانی یا فامیل زندانی بخوان که یک وثیقه بذارن که اینم جزء وظایف دادیار بودن.
Så sammanfattningsvis
så menar vi att vi har lärt
ledning
under rådsgivningen att tur i mådet för en jord anjom skedde nazerian och Hamid Nuri som avgade skedde ezafe Davide Lashkari. اینا بودن
و
ما میگیم که این سه نفر اینها همین که قدرت داشتن همین که رئیس همین کارکنای زندان بوده همین اون نگهبان زندان
و
بطور این دادگاه با شادی صدر که شاهر هست صحبت میکنیم که توی ایران به عنوان
وکیل
کار میکرده و یک گزارش در مورد عدالت برای ایران و این که توی این قوه قضاییه چه کار میکرده.
Nu kommer vi in lite på ett nytt avslut från
Kalla, men det som det är
ungefär för att pausa nu
Jadid
vi har 15 minuters paus
och paus för en genomsag
15
minuter 10 minuter 10 minuter 10 minuter
okej.
Ja.
Jag.
Ja. Fick en utmaning från de som lyssnar.
En kastmanike.
En väg här från Albanien.
Så Albanien, Albanien är en gushmukana.
Fick en något närmare. Jag förstår att det är ett problem nu när vi har den som nyttiga. Men det var lite långt ut så de fick in den svenska. Delen av rättegångarna som pratar svenska på ett ganska företagligt sätt jämfört med tidigare. Men om du kan ta upp det så som du har gjort så
kanske
det...
Vi kan prova, jag kan prata oss om de hör. الان آلمان رئیس دادگاه گفتن که از آلبانی گفتن که صدا بهشون نمیرسه و خواستن که این میکروفون رو بالاتر ما بذاریم. حالا من میخوام بدونم که آیا دوستان آلبانی صدای منو میشنون؟ Har ni fått svar?
Ja, det dröjer lite innan man svarar. Men vi kan ta upp försvaret av
BSO. Hallå, vad kallar jag? Vad har jag? Och har sänkt så fatt på kunna? Har jag sänkt så fatt på kunna? Har jag sänkt så fatt på kunna? یک مسئله که رئیس دادگاه گفتن قبلی که بده این مبکر من گفته که از این صداها خیلی اذیت شده و این که در حقیقت میفهمه که اینایی که داد میزنن دارن چی میگن و میفهمه که دارن چی میگن و اینا میخواد بگه که براش خیلی ناراحت کننده هست که این بیرون این رئیس کار بکنن و نمیتونه که تمرکزش روی این که داستان داره راجع به چی صحبت میکنه، این مشکلی هستش که میخواستیم مطرح کنیم.
من
رئیس دادگاه گفتن که وقتی که صدا خیلی بالا هست از این مگافون اینا استفاده میکنن و صدا میدن، این تمرکز رو توی دادگاه به هم میزنن. من به رئیس دادگاه گفتن و اونم با پلیس تماس گرفته و اینکه اونا گفتن که در حقیقت اینقدر صداشون بلند نیستش که بخوان که این با جبه تظاهرات رو بگیرن، ولی حالا بعدا این چیز رو کمی جمعه بیا الان گفت و این رو میتونم بهشون بگم. یعنی خیلی خواستن که میتونن بخونن که چی نمیشه اینجا. همین نوری فقط باید ببینید که مترجمه چی میگن، اینه که وقتی که صدا میاد اینه که نمیتونه که تمرکز رو شوشه روی این که داستان رو برن چی میگن. اینا من میتونم این شرایط هستش که ما خیلی جدی میگیریم و این رو با رئیس دادگاه صحبت شد کردم که ایشون هم با پلیس تماس میگیره، حالا ببینیم که اونا چه تماس چه تصمیمی میگیرن. یعنی با وجود این تصمیم که هست میتونیم که ادامه بدیم، این ساعت آخر رو میدیم ادامه بدیم. فقط ما میخواستیم که این رو دادگاه توجه داشته باشه روش که اذیت میکنه ما را. من که چون رئیس دادگاه هستم این جلسه من هستم که اون وقت این کارهایی که باید انجام بشه رو تصمیم گیرم روش چه کار بشه و اون کار میکنیم. حالا قبل از که داستان بخواد ادامه بده اینه که حالا مخواهدم که رئیس دادگاه دو مرتبه با باهاش تماس بگیرم و بهش بگم که با پلیس تماس بگیرم. سرم پایین بگیرم که دهنم به این نزدیکتر شما بشنبه، اگه نگم که صدای نفسش میاد.
اونو رو یکی ها میگفتن، اتاق شیش ها میگفتن،
اونو هم حتی هم نمیتونم. چرا گفته بودم؟
تو آلبانی؟ Det är jobbigt, Marcus Daniel. Det är jättejobbigt. Ska man byta plats åt varandra? Om han vill få sitta på andra sidan och åklagaren får sitta på den sidan. För att jag är iranier och jag hör vad de säger och förstår vad de säger. Och det, jag är precis fönstret bakom mig. Det här är faktiskt en sorts tortyr för mig.
Thank you. och lagman på att lyssna på svegra.
Ska vi se.
Jag
ska fortsätta.
Jag ska fortsätta. Hoppala. Sen kunde jag inte också ta en.
Ja, då kommer vi till
Halam Jusin
Bey.
En del som beskriver vad som hände i den här sorske Azazel Zamani قبل از این اعدام های دست جمعی چه اتفاق افته اتفاقاتی که به نظر ما در این پرونده مؤثره که بدونیم اول اون چیزی که در ژانویه تا جون 1988 اتفاق افتاده که ایجاد میسوده که شاکی هست توی این افراد دست جمعی نوشته و این کسایی دیگم که باشون باتایی کردیم اینو گفتن که جانبی 1988 این زندانی رو تقسیمشون میکنن اونایی که مسلمان بودن از اونایی که خدا اعتقاد داشتن جدا میشدن و بعد اینا رو تقسیم بندی میکردن بستگی به این داشته که اینها رو چجوری بخوان دست بندی میکنن و اینا باید به صراح مسابقه بشن یا اینکه فرمی فرم کنن که بخواد نشون بده که اینا نظرشون راجع به رژیم چیه و اینکه چه مجازاتی این محکوم شده بشه داره زندانیانی که محکوم شده بودن که زندانی زیر 10 سال داشتن و کسانی بودن که تا 15 سال بودن توی بندهای مختلف گذاشته بودن اونایی که از 15 سال به بعد محکوم شدن از گوهردشت میبردنشون به اوین توی فوریه حدود 180 تا از زندانی را از اوین به گوهردشت میبردن چون که اینا استاد قضا کرده بودن در این مورد ایرج میساقی توی این حرف دست جمعی می نویسه که وقتی که اینا رو آوردنشون به گوهردشت اینها رو به شدت ضرب و شتمشون کردن به سال 88 بود توی ایران به انتخابات بوده و اینکه زندانیان رو بهشون گفتن که باید شرکت بکنن در این انتخابات و کسی که اینها حاضر نشدن در انتخابات شرکت کنن توی پروندهشون یادداشت شد اگر که زندانی حاضر نشده بوده که رای بده این رو میپایدنش به این هیئت مرگ که توی این اعدام های دست جمعی این مسئله این که نظر این زندانی به رژیم اسلامی چی بوده در رژیم 1988 150 تا زندانی از گوهردشت به اوین برده میشه و زندانی ها بودن که میگفتن که اینا از از امنیتی خطرناکن وقت به جاش 150 الان یه سوال میتونم چون رئیس دادگاه احساس میکنن که اینو نمیتونن قبول بکنن این اذیت میشه اذیت کنن رسول سلام میکنی احساس بزن
De har höjt rösten också.
Okej.
از این بیرون میگه صدای این
men då har jag hoppar man grejer och så. Så när det är med då man då. Very strange. Nej, inte så där. Jag hoppar. Men med då. Nu
har jag en timme och
två. Ja, jag hoppar då. Jag hoppar. I'm just. I med då. خیلی نزدیکه اتاق شیش میشنویم آلبانی میشنویم امیدواریم بشنویم دیگه خیلی نزدیکه اوکی فرطانیم گوشیشون رو بست اوکی جا بزرگ کسا میشنویم صدامو صدامو میشنویم میشنویم آقای نوری صدامو Okej, ja. Det funkar. Vi får hoppas att de andra har det.
Hur går det med Albanien?
Albanien.
Ja, det är bättre. Okay. Det är bättre nu när vi flyttar upp
Lugan. Albanien så de har de lyssnade. Varsågod. Särskilt kolla på färgerna. Mikrofonen kan bolla på färgerna. Tammarsgriften var polis och و با کلای شاکی ها هم باشون تماس گرفتن که تظاهراتتون ایجاد مزاحمت میکنه و اگر قرار باشه اینجوری ادامه بدین خب جلسه دادگاه نمیتون تشکیل بشه الان دیگه ساکت شدن و ما تشکر میکنیم همجوری که قرار بود ادامه میدیم چقدر دیگه زمان مونده واسه امروز فردا هم هست دیگه یعنی امروز چقدر برین فرد چقدر برین نظرتون چیه چقدر دیگه مونده نیم ساعت چند دقیقه ما میتونیم بفریم خودمونا هر چقدر که لازمه این قسمت و این بخش رو میتونیم یکم که مونده بخش کوچک از بزرگ را تمام کنیم شما بگین کی باید تمام کنیم چهار تمام کنیم نه چهار روب چهار بیست دقیقه تمام کنیم ممنون میشیم خودتون چی میگین مشورت خودشونه ببینیم چه تصمیم میگیرم تا کجا بخوان بگم دیگه همین این سفر رو افتاد بگم از این ما چی روشه وقت جانبه بود اسو فقط پس میتونه بگن دیگه اگه میخواد اینا رو انجام نده بود ببین خب آقای رئیس دادگاه برگردم به عقب یه ذره از بگم بله آره به چند صفحه برای اینکه منم تمرکزم از دست دادم خب چی بگم صفحه آخر رو از اونجا بگم آره دیگه چون من خودم فکر کردم به وضعیت همین نوری و سعی کردم تمرکز که با کامروز سر و صدا دیدم که بله دیگه موقع منم حواس هم نبودش به شما بنابراین ممنون میشم که اگه یکی دو سطح برگردی به عقب خب داشتم میگفتم در مورد اتفاقاتی که ژانویه یونی 1988 اتفاق افتاده و باز برمیگردم به اونجا که انتخابات بود انتخابات مجلس آشناست به نظرت؟ بله 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 وکیل مدافع چقدر برگرد عقب حمید نوری متوجه شده بودین تا اونجا شو؟ ما فهمیدیم همه را حالا باز دیگه پاسه تان خوش تایم میکنم
انتخابات مجلس بود در ایران 1988 و ماه مارس 88 تشویق کردن زندانی ها را که رای بدن و هر کسی که میگفت امتناع میکرد از رای دادن اون موقع هیچی دیگه از پرونده شد مینوشتن تو پرونده شد. اینو ایرج مستاقی توی کتابی که نوشته بودن مساکر توش نوشته و یاد کرده. و بعد این کمیته که صحبت شو کردیم استفاده میکرد از این به عنوان این مدرک که این زندانی مقاومت نشون داده در مقابل جمهوری اسلامی. حالا میریم سر اول جون 1388 زندانی ها رو از گوهردشت بردن به اوین. اون زندانی ها که بردن به خاطر میتن امنیت ریسک خطر وجود داره واسه شون از آنها به امنیتی 155 تا که مجازات رو کشیده بودن ولی نبرده بودنشون به ابن. اینایی که بهشون میگن ملکش و حتی این زندانی های جدید سختشون بودش با همکاری با نگهبان ها و برای همین بردنشون گوهردشت. چند نفر از این کسایی که اینجا میان کسایی هستن که همینا رو انتقال دادنشون در سال 1988 و این قبل از کشتار دست جمعیه ادامه دست جمعیه. خب تو اون قسمت بخش قبلی که قسمت روی قضایی بود ما توضیح دادیم مجاهدین همراه با عراق حمله های Eternal Light که اسم ایرانش میشد فروغ جاویدان در تاریخ 26 تا 30 جولای خمینی خیلی زدش بود و برای همین هم در تاریخ 28 جولای ژوئیه فتوا صادر کرد که افراد زندانیان متعلق به مجاهدین اعدام شدند. پشت این فتوا توضیح بیشتری داده شده که محتویات این چجوری بس برداشت چجوری بشه. مثلا به عنوان مثال کدام زندانی ها نامبر شدن توی و کسایی که از قبل محکوم شده هم به زندان و حتی قسمتی از مجازاتشون رو هم کشیدن از جلو ده. خمینی منظورش این بوده که همه اینایی که با منافقین حمایت از منافقین گرفتن حالا هر وقت یا هر جوری باید کشته شد و همچنین گفته که اصلا بکشن نفر کشی انجام بدن کسایی که ضد اسلام هستن و این روش ها متدا ضروریه برای اینکه بتونیم اسلام رو سرجام نگه با توجه به این دستور یا فتوا پیش بگیم. پس شد جمعه 29 جولای شد این روز سیاه که تو گوهردشت همه این انجام دادن. از جمعه چه کار کردن؟ تلویزیون ها را برداشتن، سکوت بود، روزنامه نره بردن دیگه نمیشد سفانه و ملاقات خانواده ها افراد خانواده خویشاوندان ها متوقف شد. اولین موج اعدام ها که بین 3 جولای ژوئیه تا 16 آگوستی اوت 1988 میگن. اینم نام ببرم که زن هایی هم بودن، خانم هایی هم بودن که تو زندان گوهرداشت بودن. ولی اون چون که ما متوجه شدیم اینه که در حین ارتکاب جرم، زمان ارتکاب جرم، زیاد زندانی زن باقی نمونده بود بلکه بیشترشون فرستاده شده بودن به اوین یا در اوین زندانی بودن. ولی به هر حال خانم هایی بودن که در گوهردشت هم اعدام شدن در این موج اول اعدام. ما تو تحقیقات خودمون نتونستیم خانم های پیدا کنیم که جان سالم به در برده باشن از این اعدام ها و بتونیم ببینیم برداشت اونا چی بوده و توجهات اونا چی بوده. برای همین هم نتونستیم از سرنوشت اونا بیشتر از این قصه کنیم.
همونطور
که قبلا ذکر کردم گفتم این مختلیات این فتوا دو تا اسم بوده، اشخاصی که متعلق به کمیته مرگ در تهران بودن، منظور همون کمیته که تعیین میکرد چه اشخاصی باید اعدام بشن. به غیر از اون اسم چند نفر دیگه هم تو این کمیته برده شده، حالا توضیح میدم براتون برای اعضای این کمیته. اما دیگرانی هم هستن که نامشون اومده برده شده و شرکت کردن تو اعدام ها و اینا تو گزارش های مختلف رابطه های مختلف ما ذکر کردیم، از جمله امنستی که نوشته دادیم به انگلیسی همه اینا Blood Soaked Secrets که توی مال کمیته مرگ تهران بود و این کمیته نوشته که اینا اشخاصی که اینا تو بودن بسیار سمت‌های بالایی داشتن تو بخش قضایی ایران. توی اینا یکی اسم کمه تو فتوا، اسم مرتضی اشراقی. تو گزارش امنستی لیستی که دادن حسین علی نیری که قبلا اسمش رو آوردیم که قاضی زندان اوین بوده و توی با همکاری میکرده با عنوان قاضی در کمیته مرگ، ابراهیم رئیسی دادستان بوده اونجا، الان دیگه این شخص هم رئیس جمهور ایران شده، مصطفی پور محمدی، اون موقع نماینده وزارت اطلاعات بوده. جلوی تریبونال ایران یک لیستی هم در قبل از تشکیل اون لیستی درست شده که اعضای هیئت کمیته مرگ اینا هستن: حسین علی نیری، مرتضی اشراقی که دادستان بوده و مصطفی پور محمدی. تو این لیست که میگیم اسم ابراهیم رئیسی هم برده شده، شماره 4 رئیس جمهور فعلی ایران. در این لیست از طرف کمیته بیان حقیقت، کمیسیون حقیقت، کسان دیگه هم گفتن باز بوده، از جمله کسانی که بوده محمد مقیس ناصریان که قبلا توضیح دادیم که دادیار گوهردش بوده، تاجی عادلی، یعنی اسم دیگه مستعارش داوود لشکریان، بکنم تغییر این تاجی گفتش، و همچنین حمید نوری که نام مستعار حمید عباسی عنوانه ده دستیار دادستان. اینا حق داشتن که رأی بدن و موضع خودشون اعلام بکنن که آیا زندانی اعدام بشه یا نشه، و فقط این اشخاص بودن که متعلق به کمیته بودن. حسین علی نیری در لیست JVMI هم بوده و رئیس اینم بوده در تهران، ذکر شده که رئیس بوده. دیگه ایران تریبونال در گزارش خود ذکر کرده که همین شخص نیری یکی از قاضی هایی بوده که شهرت بد داشته تو اون زمان که سر کار بوده، و اینکه آیات الله خمینی تو فتوا و مسئولیت کبیری گذاشته گردن این شخص نیری و مومن رئیس این کمیته، خود این شخص هم خیلی یارا خودش محکوم کرده به اعدام تو گوهردش، چون کمیته این مرگ از این دوتا دستی به این دوتا زندان داشت استفاده میکرد، از این دوتا زندان. اینجا یه عکسی هست که عکس مرتضی اشراقیه،
som deltog som medlem i dödskommittén.
Que cerca de estar en un comité de marco con monedos ایران تریبانال تو گزارش خودش اعلام میکنه که این شخص میرم بدنام بوده تو گوهر داشت صادق خوب شده که خوبی نداشته و نقشش نقش دادستان بوده تو انقلاب دادگاه انقلاب تهران اسلامی تهران و همچنین به عنوان نماینده وزارت دادگستری مرتضی شاهی به طور خاصی انتخاب شده بود از طرف آیت الله خمینی و نامش هم تو این فتوا ذکر شده بود و همچنین تو این ایران تریبونال گزارش نوشته شده که 2012 به عنوان رئیس به عنوان بالاترین قاضی دادگاه ایران کار میکرد و قضاوت میکرد دیوان عالی کشور. این شخص درود مصطفی پور محمدی که نماینده وزارت اطلاعات حالا اینجا ترجمهش یه ذره اطلاعات اطلاعات معمولی در اطلاعات
28 år gammal 1988
det vill säga ungefär lika gammal som Hamid Nouri var under 28 سالش به درست مثل همین موقع البته بعد ها این شخص انتخاب شد به عنوان وزیر داخلی کشور و وزیر دادگستری 13 تا 17 تو گزارششون می نویسن ایران تریبونال که این دو نفر سابقه داشتن به عنوان دادستان و ایشون به عنوان اعضای کمیته مرگ اوین و گوهردشت بودن و خب خبرارم به وزارت اطلاعات میدادش. وقتی که گزارش ایران تریبونال پخش شد 2012 اون موقع این مشاور رئیس جمهور اون موقع ایران بوده حالا بعدم میایم به این قسمت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران هست که مثل این که فامیلش هم به شکلهای مختلف می نویسن بعضی با ای می نویسن بعضی با آی می نویسن آی این هم دادستان بوده در این کمیته مرگ تهران و اواخر 1960 متولد شده اون موقع 27 سالش بوده وقتی که این اعدام های دست جمعی رخ داده او هم رتبه های بالایی تو بخش قضایی ایران داشته و طبق این راپورت ایران تریبونال او هم بین عضو بوده بین بسه این کمیته مرگ و بین دو تا زندان ها گوهردشت و خودش هم تو قاضی دادگاه کرج بوده چون گوهردشت هم در کرج قرار داره. خب اینم بگم که این عکس رو که الان نشون میدم محمد مقیسه که قبلا بالاترین رئیس گوهردشت بوده تو زمان ارتکاب جرم اونجا صداش میزدن ناصریان و این اطلاعات فقط قبل از پاوس قبلی این عکس رو این عکس اونو نشون نمیده ما هنوز نتونستیم تحقیقات بیشتری انجام بدیم ولی به ما گفتن که این عکس او نیست بعدا نگاه میکنیم حال شخصی که اسمش محمد مقیسه هست که به هر حال اسم مستعارش ناصریانه تو گزارش جی وی ام آی این دخیل بوده در اعدام زندانیان سیاسی 1986 و خود شخصا میبرده این زندان ها را به محل اعدام. قبلا توضیح دادم که نقشه ایشون چی بودش به عنوان دادیار در زندان ولی اتحادیه اروپا تحریم کردن سانکشن گذاشتن واسه اینها ناصریان 13 اپریل 2011 گفتن که این مسئول مسئول نقض حقوق بشر هستش و خشونت هایی که استفاده شده و زمینه این که اون موقع در رابطه با انتخابات ایران مطرح شد، چون اون موقع خیلی از افکار سیاسی ایران محکوم به زندان طولانی مدت شدن و با آمریکا هم تصمیمات در مورد این اشخاص 2019 صادر کردش. کمیته حقیقت ایران تریبونال در مورد متهم علی نوری که متعلق به کمیته مرگ گوهردش بوده، باز اونم نام برده و ذکر کرده و شاکی این کیس بیدش مستاق بینم از اونم گفته ایم. ایرج مستاقی در خاطرات خودش که 2006 به چاپ رسید نام برده کدام اشخاصی از اعضای کمیته مرگ بوده. لیستی که ایشون نوشته این 9 نفره. خب اینو میخونم من. کمیته اعدام در گوهرداشت تشکیل شده از این اشخاص: جعفر نایری، مرتضی اشراقی، مصطفی پور محمدی یا نماینده وزارت اطلاعات ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مدیشه، ناصریان تو پرانتز، داوود لشکری، امید نوری، عباسی در پرانتز. بعضی وقتا علی مباشری هم اومد که جای جعفر نایری رو میگرفتش به عنوان جانشین توی این کمیته به عنوان قاضی اسلامی و میگن که رمندی یکی از این قاضیهایی بوده که در اوین بوده که شرکت کرده در دادگاه ها. ناصریان، داوود لشکری و حمید عباسی در اصل نقششون نقش به عنوان هم شاکی بودش هم شاهد و زحمات اونا از این تشکیل شده بود. تلاش اونا این بود که حکم اعدام صادر میشد از اعضای این کمیته. این افرادی که حق داشتن رای بدن اظهار نظر میکردن مستقیم در مورد اعدام و یا بیشتر تماس داشتن با اون زندانی ها تشکیل شده بود از طبق این دستوری که از خمینی اومده بود از این اشخاص: نایری، اشراقی و این نماینده وزارت اطلاعات. در دادگاه که اونا این متهم ها می بردنشون در کرج، نادری و فاتح به عنوان دادستان و مسئول اطلاعات در کرج خیلی عجله میکردن که به نایری کمک بکنم، که نایری هم اون موقع قاضی اسلامی بود و بسیاره منتالیت این رستوران دفعه و در کیس های دیگه اینا هم را بودن که لو میدادن و معرفی میکردن. یا
حمید نوری
عباسی تو پرانتز کمک میکرد، دستیار بود به ناصریان به عنوان دستیار قاضی، حالا دادیار میگن در زندان.
و
ما دادستان ها ادعا میکنیم که این اسم اولی که بردیم جعفر نایری این همین حسین علی نایریه. در اصل خب وقتی که اولین موج اعدام شروع شد این طبق برداشت ما دادستان ها این بود که تمام پرسنال زندان که میتونستن اطلاعات مهم در اختیار سازمان بذارن دخیل بودن و باید اجرا میکردن دستورات آیت الله خمینی خب این وظیفه سنگی و خطیری بوده که توی مدت زمان این تعداد زیاد صدها نفر رو بخوان اعدام بکنن، وظیفه سنگینی بود. رؤسای زندان و بقیه پرسنال بعد از اون وظیفه بهشون محول شد که به غیر از کارهای معمولیتون در زندان، وظایف معمولیتون، باید این کارم انجام بدین که انتخاب کنین این زندانیایی که باید معرفشن به کمیته مرگ، ببرن اونا رو اونجا جلوی این کمیته نشونشون بدن و این اشخاص که قرار بود اعدام بشن اعدام بشن، دار زده بشن و بعد از اون هم با اجسادشون رو یک کاری
بکنن.
این چه خیر عادی هم نبود که زندانی ها رو چندین بار می بردن پیش این کمیته تا اینکه تصمیم نهایی صادر
بشه.
قبل از اون که این اعدام های دست جمعی شروع شد، قسمتی از این کارای زندان از زندانی های افغانی استفاده می شد. اونا مثل جرم های دیگه تو زندان بودن، می تونست مثلا غذا تقسیم می کردن به این زندانی های سیاسی از طرف اونا بود، ولی در طول انجام این اعدام ها دیگه اجازه نداشتن این زندانی های افغانی ها بیان زندان و این وظایفشون رو انجام بدن، به خاطر اینکه رؤسا زندان میخواستن مخفی نگه دارن چه اتفاقی تو زندان داره میافته و این باعث شد که نگهبان های دیگه وظایف دیگه دفتشون داشتن.
ما متعیم میشه که به خاطر این تعداد زیاد کارهایی که بوده و این که همه چی بخواد محرمانه باشه، اینه که کارکنان زندان نمیتونستن که در طول اون مدت از زندان خارج بشن و ما مدعی میشیم که همین نوری توی این اعدام ها چه در موج اول چه موج دوم دست داشته. در کتاب حسین فارسی که میگه کهکشان از ستاره نزده وقتی که بیرون کمیته مرگ بوده 1988 بینگه کارکنان زندان اجازه نداشتن که از زندان خارج بشن در طول این مدتی که این اعدام های دستش انجام شده، که این چیز که اینجا نوشته رو میخونم، این پاسداران خواسته بود که ناصریان بهش چند ساعتی مرخصی بوده که بره خونه و برگرده، بری ناصریان گفت نه. این پاسداره گفت من دو هفته هست که از اینجا بیرون نرفتم، خانه من بردن به این مارستان در حال مرگه، بذار چند ساعت برم به مارستان رو برگردم برمیگردم. ناصریان گفت نه نمیشه، این قدغنه.
این
پاسداره گفت را اقل بزن من زنگ بزنم.
ناصریان
میگه نمیشه، همه خطا اینا رو تمام بستم، فقط یکی هستش که یه خط هست، اونم هر بیاد داره این تلفن رو آنم فکر میکنه اجازه نمیده که تو از این استفاده کنی، چون این دادگاه ما به اصله که اون وقت منظورشون که به اون دادگاهه دادن رفت به طرف این دادگاه. این پاسداره دنبالش رفت و هی خواهش رو تمنا میکرد این که آدم دید این صحنه که آدم دید خیلی چیزا براش روشن شد. من متوجه شدم که فقط این نبوده که ملاقاتی ما نمیتونستم بیان، بلکه حتی همه پاسدارای انقلاب اینها باید تو زندان میمودن، هیچ کنم اجازه نشان از زندان برم و تلفن زندان کار نمیکرد. تمام بندهایی که با خارج از زندان بود همین بنده رو پاره کرده بودن. من دیگه در حقیقت شک نکردم به این چیز که من حسد بودم درست بوده و اینم این بوده که همه زندانی ها رو برن ادام میکنم و اینه چرا منظره این که واسه خودشون بخواد بره من رو خواستی چرا تلفون ها رو بخواد قطع بکنم چرا این پاسدار های مسلح بخواد تو کوریدورهای زندان قدم بزنم که من فکر میکنم که اینجا مناسب باشه که دیگه بایستیم که دنجا بشه
خیلی
ممنون تا امروز دیگه تا قطعه میشه فردا ساعت 9 رو دو مرتبه اینجا جمع میشیم شب خوب عصر خوبی هم داشته باشه خب حتما چکار کنیم
خب حتما باید میکنیم
گفتیم یکی دیگه هم دارم نگیدیم
دیگه
Oh,
tack. Det är bra att du är så där. Det är bara det här i morgonen.